بسم الله الرحمن الرحیم.
اساس در انتظار بشر هستیم که بحث پنجم ما هست در ممانی اشتها به اساس که قبل از اینکه را به بحث پردازیم یک مقدماتی ذکر کردیم، 3 تا 4 تا 5 تا را شما را شد خود چشون بله آره 4-5 مقدمه تا باز کردیم قبل از ورود در بحث برای تدوین مسئله و از شاید که یک نکته دیگری هم که ثمره این بحث باشه و آثار این بحث باشه، چون اولا باید بگیم نگفتیم ولی اشاره بکنم، ثمره بحث به خصوص در حوزه فقه، این هم یک اشاره بهش بکنیم به عنوان مقدمه ششم، که نمونه های از ثمره بحث، ثمره فقهی بحث، این هم توجه بهش داشته باشیم که ارزش و جایگاه بحث روشن بشه. از شب که من به عنوان مثال به بعضی از این ثمرات فقهی اشاره میکنم، یکی مثلا اینه که یعنی عمده‌ترینش این است که انتظار بشر را اگر ما گفتیم انتظار ما از دین در محدوده بیان روش ها نیست، یعنی اگر کسی گفت که از شبت که انتظار یعنی بگیم که ما از دین انتظار بیان روش ها روش های زندگی در مثلا قلمروی غیر عبادی نداریم، کسانی مثلا این حرف ها میزنن. اگر کسی اینجوری بگید که اصلا ما در حوزه زندگی طبیعی و قلمروهای متعارف معیشت نیازی به دین نداریم، مثلا نیاز ما به دین در قلمروی مثلا عبادات شیوه های عبادی است و اون حوزه هایی است که اصلا عقل بشر هیچ قد نمیده، یعنی کاملا بابش بر انسان محدوده که تفاصیل مثلا عبادات و امثال اینها باشه، اونجا جای نیاز ما به دینه و انتظاری که ما از دین داریم اینه که در این قلم رو به ما راه و چاه را نشان بده. اگر کسی اینجور گفت، یعنی انتظار وجه نیازش را به دین و انتظارش را از دین این شکل تبیین کرد، خب ثمرش در فقه خیلی ظاهره، اون وقت گفته میشه که ما در فقه این روایات و تفاصیلی که مثلا در معاملات داریم در بخش های از این قبیل داریم اینا همه بحث های ارشادی هست و مال اون زمان شارعه، ولی در زمان ما وجهی نداره که از اینها به عنوان امور تعبدی پیروی بکنیم. این گفتن دیگه، همین مثل آقای شبستری اونها یا همون خیلی ها هستن به نحوی، حالا بازرگان مثلا در اواخر این سمت های مزار چی کرده بود. خب این میبینید از طرف که کل این ابواب فقهی یا کل که حالا نه اکثر ابواب فقهی دیگه میشه روایات و اخبارش میشه مثل روایات پزشکی بنابر یک نظر، حالا در روایات پزشکی هم این بحث دیگه. ببین ما یک پیشفرض و چیز دیگری در باب انتظار از دین داریم که گفته میشه که ما از طرف که از دین انتظار پاسخگویی به نیازهای از طرف که طبیعی و بهداشتی و پزشکی نداریم. این مثلا یه دیدگاهی که اون حالا با این تداخل دارن ولی چی دارن در این. اگر کسی بگه من از دین برای این نیامده، منم نباید از این انتظار را از دین داشته باشم که بیاد مسائل بهداشتی یا پزشکی رو برای من بیان بکنه، بگه این خاصیت را داره، اون دارو این اثر را داره، اگر این اصل در برای کسی اثبات شد، خود این میشه قرینه عامه، یک به تعبیر اصولی یک پیش‌فرضی میشه و قرینه عامه میشه که همه روایاتی که در باب طب اسلامی به اصطلاح آمده، که مثلا این مثلا سرکه بخورید، روایات زیادی داریم که سرکه بخورید و از شبات که از این دست روایات که کمم نیست، همه اینها دیگه از حالت مولویت میاد به سمت ارشادی، همه اینا میشه یک ارشادیات، که این ارشادیات هم البته خودش یه وقت میگیم ارشاد به یک امر مطابق زمانه، یه وقت میشه ارشاد به یک امر واقعی که همیشگی است، ولی به هر حال جزء دین نیست، جزء دین نیست. و حسرت که این پیش فرض و این نوع انتظار خاص موجب میشه که یک باب وسیعی از روایات مثلا پزشکی از حوزه دین و قلمرو مولویت و تشریع بره بیرون، بشه جزء ارشادیات. حالا اما ان یکون ارشادن الی ما و الواقفی ذلک الزمان، یا اینکه نه ارشاد به واقع همیشگی مثلا. این در اونجا البته این دومی متعددانی هم داره، مثلا ابن خلدون در مقدمش همینو میگه، ممکنه چیز مستغربی نیست، ممکنه فقهای ما بعضی همین عقیده رو داشته باشن، این روایات پزشکی اونها که میگه این رو بخورید اونو نخورید، نمیدونم این اون خاصیت رو داره نداره، اینا جنبه های ارشادی داشته. این مثل اینه که یعنی امام در بیان اینها در مقام مولویت و تشریع نبوده، مثل علمایی بوده که قدیم ما داشتیم، خیلی متداول بوده که عالم یک شهری یا یک منطقه‌ای در کنار اینکه احکام دینی اونها رو میدونه، یه مقدار کتابای پزشکی و اینا هم داشت و به نحوی یک حکیم هم بود به اصطلاح قدیم، یعنی نوعی طبابت هم میکرد، خیلی هم چیز موثری هم بوده برای اینکه مردم یه نیاز هم پزشکی بود داشتن هم نیاز روحی، و این خود موثره در اینکه بیشتر مردم مراجعه بکنند و اعتماد بکنند. امام هم در واقع وقتی که بنابراین این دیدگاه من تأیید نمی کنم و دارم فرض میگم، بنابراین دیدگاه در این قسم دوم، امام وقتی که داره میگه که از شما که پنیر را با گردو بخورید یا سرکه بخورید یا قبل از غذا و آغاز و انجام غذا مثلا کمی نمک بخورید و امثال اینها، این مثل اونجایی نیست که میگه نماز شب را اینجوری بخونید یا اینکه حدود را اینجوری اجرا بکنید، نه، این مولویت تشریع درش نیست، این بیان ارشاد به یک امری، حالا یا ارشاد به اون مقبولات عصرشون یا ارشاد به یه چیزی که عمیق‌تر هم هست، ولی صرف این که چیز عمیق‌تری داره بیان میکنه معنیش نیست که اینجا عقاب و ثوابی هست و مثلا مولویتی داره اعمال میشه، نه، اگر خواستی که سلامت داشته باشی میتونی کار نخواسته بکنه زیاری مولویت اعمال نمیشه. همینجا البته ممکنه کسی بگه نه ما از دین انتظاری اینو میتونیم داشته باشیم که حتی در این موضوع ها وارد بشه، و از شبت که این دومی بود، اون اولی یه چیزی از اینم فراتره، میاد میگه که ما اصلا همه اون جاهایی که دین و در بیان و سنت و سیره وارد شده اند به حوزه های زندگی طبیعی و اجتماعی و سیاسی، اینا همه از شبت که میشه جزء ارشادیا در فقه اینجوری میشه، گاهی از اینم جلوتر رفته تا حد مقام امامت دیگه، در همون حکمت و حکومت آیه حائری که راجع ولایت رو بحث کرده، نه تنها ولایت فقیه میگه در زمان غیبت اگر میگه که عالم اینجوری پیدا بکنه دنبالش برید، این از باب اینه که خب آدم خوبی است رو پیداش بکنید و ارشاد به یک چیز نه مولویته، و میگه حتی حکومت شأن حکومت ائمه هم شأن الهی نیست، کسی بهتر از پیغمبر نبود که همه دور جمع شدن و شد حاکم، اینجور چیزی گفته شده که البته ما میگیم معاذ الله، اینجاش دیگه اصلا به هیچ نحو قبول نداریم. میخوام بگم اینجوری، یعنی این نوع پیش‌فرض که میگه انتظار ما اینه و و این انتظار وقتی که مدلل شد و اثبات شد، ناگهان میبینیم که یک پیشفرض و قرینه لبیه خارجیه میشه که مثلا هزار روایت رو از گردونه تشریع و مولویت بیرون میبره و کلی مثلا احکام رو بیرون میبره، گاهی حتی در معارف بالاتر از احکام، معارف اعتقادی هم تغییر میده. خب این اثرات که مثلا این دو تا ثمره کاره، یکی در بحث روایات بهداشتی و پزشکی و نیازهای جسمی و طبیعی، اون بالاییش در یه سطح بالاتره که اصلا بگه نیازهای زندگی طبیعی، زندگی اجتماعی و سیاسی هم اونجا دین وارد جزئیات و روش ها و شیوه ها نمیشه. از شبت که و حتی گاهی کلیاتش هم میگه که بخور بزن رفت نداره، خودش رو رفت داره. و از شبت که سام نکالا و البته ممکنه حالا همین احتمالات بالاتری هم کسی بده بگه که انتظار ما از دین فقط اینه که از شبت که اون حس اینجوری که در مسیحیت اونها مختلف که اون حس قدسی و تعلق به اون عالم را در انسان زنده بکنه، حتی این وجوه و ریزکاری های عبادی هم میگه جز انتظار از دین نیست، چیزایی که حالا به عنوان ارشاد گفته از این طریقا میشه رفت، ولی اصل همون چیزیست که وجود داره. یعنی حتی ممکنه که معاذ الله کسی از این هم بیاد جلوتر از بیان روش های زندگی اجتماعی و اینا بیاد بالاتر بگه که از این هم بیاد بالاتر بگه که شأن دین و انتظار از دین بیان شیوه های خاص حتی عبادی هم نیست. اگر بتونه کسی این رو استدلال بکنه و خود عباداتش هم میشه جزء ارشادیات و روحش میشه چیز دیگه ای که این دامنه رو همینجور میشه گسترش داد، یعنی دیدگاه های مختلف در انتظار از دین. و از شبت که تأثیر گذاره در از شبت چیز. حالا مثال دیگه که میشه اینا دو سه تا نوع پیشفرض بود که میبینیم که در قلمروی فقه میاد تأثیر میذاره و به همین دلیله که میگیم انتظار ما از دین جزء مبانی اجتهاده، هم اجتهاد معنای عام هم اجتهاد فقهی، یعنی جزء فلسفه فقه میشه. و مثال دیگری میشه باز از این نوع پیشفرض هایی که انتظار را تغییر میده آورد، بحث همین نظام ها. الان این دو نگاهه، این دیگر خیلی هم زیاد پرت نیست چون نقطه مقابلش هم حتی در بین فقها حالا ممکنه کسانی باشن. آیا ما انتظار ما از این دین اینه که در دین درباره اقتصاد یا درباره مثلا اثر تربیت یا چیزی دیگه یک نظامی وجود داشته باشه، یک مجموعه احکام منسجمی که در یک سیستم قرار میگیرن و میشه بهشون تعبیر سیستم کرد، اینو انتظار از دین داریم؟ اگر اینو انتظار از دین باشه و بگیم در دین اینجور چیزی شأن دین هست، انتظار از دین هم میده، اون وقت اصلا اجتهاد ما میشه همون نظام سازی که مرحوم شهید کرد. ولی ممکنه کسی بگه نه، اصلا در دین از دین انتظار نظام سازی نظام پردازی نمیره. این هم خودش از اون پیشفرض هایی است که باز مؤثره. شأن دین از شرط که ارائه نظام، نظام های خاص در این هم دو نفره که اگر ما البته معنای نظام هم خودش طیفی داره که حالا جای خودش باید بحث بکنیم، اگر اون رو بگیم آری یه جوری میریم سراغ روایات و دستبندی و تنظیم اونا، اگر بگیم نه خب دیگه اون جایگاهی پیدا نمی کنه اون میشه. این هم حالا باز یه مثال دیگه است که اجازه هست بنابرای این که شاید این نکته رو دوستر هم گفتیم بهتر بود که در واقع برای ورود در بحث که این بحث از مباحثی است که تأثیرات خیلی گسترده‌ای می‌تواند بر اجتهاد و فهم متون و تفسیر متون بگذارد. نظام سازی بده. این هم یک حالا نکته دیگه از مقدمات که اینجا گذاشته شد. نکته بعدی که با همین پیوستگی داره نکته هستم این میشه که ببینید تو اون انکار ضروری یا بحث شده که اون بعضی از این پیشفرض‌ها موجب انکار ضروریات میشه. در انکار ضروریات یه بحث دقیق فقهی وجود داره که اگر کسی بیاد ضروریت یک حکم انکار بکنه، نگه که من با اینکه خب این حرف ولی من قبولش ندارم، حجاب جز ضروریات من قبولش ندارم، نه، کسی بیاد بگه که من خدا و پیغمبر اونا قبول دارم ولی این ضروریت دینش نداره، انکار ضروری میکنه، این ضروریت رو انکار میکنه، این اختلافه. که اگر کسی آمد انکار ضروری نکرد بلکه انکار ضروریت یک حکم کرد، گفت این حکم ضروری نیست و از دین نیست و به این دلیل من نفیش میکنم، و لذا میگن که انکار ضروری یه وقتی به دو نوعه، انکار با فرض تسلم ضروریت، انکار با فرض تسلم ضروریت، نوع دوم انکار ضروریت حکمه. میگه من اینکه انکارش میکنم به خاطر اینکه ضروریتش رو قبول ندارم، اصلا جزئیتش رو نسبت به دین قبول ندارم. این نوع اون اولی موجب ارتداد میشه، دومی نه، محل بحثه و به خصوص نظر کسی مثل حضرت امام که میفرماد که این اشارات که بر میگرده به وقتی انکار ضروریات موجب کفر و ارتداد میشه که برگرده به انکار رسالت، به انکار اون آیه ها، و این دیدگاه اون وقت معلوم نیست، نه این اینجور چیزی اگر کسی بین خودش و خدا حجت داره توجه کردید و دلیلی داره که داره ضروریت رو نفی میکنه، معلوم نیست که موجب ارتداد بشه مگر اینکه برگرده به انکار رسالت و امثال این. علاوه این یه بحث فقهی اینجا وجود داره و قطعی این خود این از ضروریات نیست، کسی این رو قبول نکرد از جرگه دین خارج میشه و این هم حالای بحثی که در حدود اونها ما اجمالا به این اشاره کردیم و جای بحث و گسترش بحثی در جای خودش. تو سوال درستیه، میگه که یک کسی حجاب را انکار کرد زمان رضا خان، از حالا آدم بوده که آخونه بوده اون وقت شعری هم گفت، حالا شعرش یادم نیست، که میگه قسم میخوره که حجاب جز دین نیست، پیغمبر مرسل مثلا اینو نگفته و این نمیخواسته بگه. خب این دونید داره به پیغمبر قسم میخوره و اظهار تدین پایبندی پیغمبر رو میکنه و به همون مقدسات قسم میخوره که نه اجازه دین نیست. این قطعی نیست که این رو به ما ارتداد به حساب بیاریم، محل کلام و بحث دو تا قول وجود داره و ممکنه بگیم که این ارتداد نیست. خب این هم از شب که یک نکته که اینجا مطرح شد، نکته ای که در ادامه این باید بهش توجه بشه این است که با توجه به نکاتی که مطرح شد، بحث انتظار از دین، انتظار از دین در واقع از شب که بحث انتظار از دین با توجه به بحث های گذشته میتونیم بگیم با چند مبحث دیگه ارتباط هست. یکی با بحث های هرمنوتیک ارتباط داره که گفتیم که در مقام تفسیر از دین میگه این انتظارات تأثیر گذاره. یکی بحث با بحث ارتباط که نیاز به دین قلمرو دین. این بحث انتظار از دین با هر یک از این حوزه ها ارتباط داره، از یک جهت با بحث هرمنوتیک ارتباط داره، برای اینکه هرمنوتیک نسبیت گرای گادامری، هرمنوتیک ایست که طبق توضیحات قبلی میگه که اصلا شما وقتی میخواید فهم بکنین متون دینی، با یک پیشفرض ها و پیشدانسته ها و انتظارات و سوال ها و نگرش های میرید سراغ این، از اینا تاثیر گذاره در این که. و یک بحث از جهت دیگه هم ارتباط داره این بحث با بحث نیاز به دین، که اصلا ما برای چی به دین نیاز داریم و نیاز ما در چه جهتیست به دین، و در نتیجه بحث قلمروی دین. حالا نیاز به دین و قلمروی به دین خود اینام خیلی متصل هست، حالا ممکن اینام یکی بگیریم، ولی به هر حال با این مباحث سگانه یا اگر اینام چی بکنیم دوگانه ارتباط داره.
جامعیت هم
ارتباط داره، بحث جامعیت هم ارتباط داره، بخواه جامعیت هم خودش به نحوی به قدم روزین برمیگرده دیگه. اون هم بله، اون هم یه بخشی از چه هم بله با اون هم ارتباط داره، بله با بحث جامعیت هم ارتباط داره، بخواه جامعیت به نحوی با این همونطور که قدم برمیگردیم ارتباط داره. و رضاست که این زو ابعاد بودن مسئله هم باید مورد توجه قرار بگیره. این هم یک مقدمه این که مقدمه هفتم شد ظاهرا. مقدمه هشتمی که در اینجا با ما ابتدا را اشاره بهش میکنیم تا بعد وارد بحثا بشیم، از سبب که علل دینداری و گرایش به دین، این علت دینداری و اثر گرایش به دین، این از دو زاویه میشه مورد بحث قرار بگیره. توجه کردید؟ یکی این که دلائل خارجی و علل خارجی که افراد را و جوامع را به سمت دین سوق داده بررسی بکنیم. یکی این که اون دلائلی که دلائل از شبت که یعنی علل دینداری را یک بار از نگاه واقع بینانه تحلیل واقع بینانه و تحلیل رویدادها بررسی میکنیم، که نمیگیم حق و باطل رو نمیخوایم تعیین بکنیم، میگیم که به چه دلیل بشر و انسانها به سمت دین سوق پیدا میکنن، نگاه تحلیل واقع خارجی. اما یه وقتی هم هست که نگاه اینه که به چه دلیل باید به چه دلیل منطقی باید به دین مراجعه گرایش پیدا کرد و دین رو پذیرفت، گرایش یافت. در اون بحث اول اینه که چرا به دین گرایش پیدا کرده اند یا پیدا می کنیم، که این چرا معلوم نیست همیشه منطقی هم باشه به درست باشه. اینجا سوال اینه که نگاه واقع بینانه رویدادها، سوال ما اینه که چرا در عمل افراد و جوامع به دین تمایل پیدا کردن. این دلیل حدیده‌ای که ما در تاریخ و در جوامع مختلف می‌بینیم دلیلش چیه؟ ولی در این رویکرد دوم رویکرد منطقی داریم، خب می‌بینیم که چرا اصلا ما باید تمایل پیدا بکنیم؟ آیا دلیل منطقی استدلالی وجود داره؟ چون ممکنه که عملاً افراد گرایش پیدا کردن ولی این گرایششون به حد جهلشون بوده، کما اینکه این گفته شده. اون بحث اولی بحث جامعه شناختی روان شناختی که در اینجا اون وقت خیلی دیدی دیگه کار شده، ما هم نمیخوام وارد این بشیم. علل گرایش به دین. ترجمه کردید؟ از شاید که حالا نظریاتی که از آگوستین و دیگران دارم من نمیخوام وارد شم، چون کتاب داره رو جهت فرد داره. از شاید که طبقه اینا چیزایی خیلی مهمیه که اونو گفته شده. بعضی میگن علت گرایش به دین همون جهله، همون مرحله رو بسکن آورده که مرحله دین و فلسفه و علم میگه جوامع، اصلا تحول جوامع به این شکل تفسیر کرده، میگه مرحله ابتدایی بشر مرحله جهلش هست که دینه، بعد میاد مرحله فلسفه و نظریه پردازی های ذهنی و اصل جدید هم اصل علمه. نکن اینجوری که داره شده که عامله که واقعیت دینداری رو برمیگردونه به جهل یا به طمع انسان. دیگه انسان چون تو این دنیا همه چی دستش نیست و دائم میترسه، میخواد یه مستمسکی بده اونه. این هم یه نظره، یک نظریه فقره، چون انسان ندارد کمبود داره، برای رفع این کمبودش به عامله مثلا خدا و اینا بده میکنه. یا بحث طبقاته، میگه اصلا حرفایی که مارکسیست ها اونا میزدن که آدم وقتی در این طبقه اجتماعی قرار میگیره، اقتضای این طبقه اینه که نوعی دینداری پیدا میکنه و مثلا اینها، و احیانا حالا علاوه عوامل دیگری که آمده راجبی این اصلا کتاب های زیادی نوشته شده، ما برای بحثمون اون نیست، نمیخواه اصلا جدایی از بحث ما. ولی به حالات اینجا ما در واقع نیاز به دین را از این زاویه ها تحلیل میکنیم. بنابر هر دیدگاهی به یک عاملی برمیگرده، البته یک دیدگاه های ترکیبی هم هست، بعضی هم اومده بوده اینا همش با همه، یا گاهی اینه گاهی اونه، این هم هست دیدگاه های ترکیبی. دیدگاه های انحصاری یکی دوتا دیگه هم باید باشه، من 6 تا دیدگاه انحصاری و بعضی دیدگاه هم حالت ترکیبیه، میگه هم اینه هم اینه، گاهی اینه گاهی اونه. ترکیبی هم دو نوعه، میگه که گاهی یک نوع ترکیب اینه که میگه در یک جامعه یا یک فرد اینا با هم دخالت داره، گاهی میگه نه در جوامع و افراد متفاوته، در اون یه چیزی عامله در اون چیزی دیگه. به همین از شبه که این یه روی کرده، این روی کرد البته خودش بعد نیست میدم را عرض بکنم، خود این روی کرد جا نداره که تحت بکنم نمیدونم یا اینجا، خود این روی کرد از شبه که دو نوع چی داره، یکی علت از شبه که اصل دین داری و گرایش به دینه، یکی تقویت و رواج دین داری. این تقسیم اول با بیاریم، چرا در اول افراد به اون گرایش پیدا میکنن؟ اگر چرایی از اصل باشه این نظریات مده، اصل تمایل به دین بنابر اونها به این نظریات برمیگرده. که ما البته این رو اشاره بکنیم که ما میگیم که هیچ کدام اینها نیست و علت اصلیش رو میگیم همون فطرت و عقله، یعنی دلیل منطقی اینجا وجود داشته که تو بحث بحثو میگیم اونا نیست. البته این که اونا نفی کلیش خیلی ضرورتی نداره، ممکنه یه مقدار اونا گاهی عامل تبعیتی باشه. این یک بحث اینه که اصل دینداری به کجا برمیگرده. پنج شش نظریه در غرب شکل گرفته، ما نظریه خودمون فطرت عقل. یک بحث اینه که حالا اصل دینداری رو میگیم که به دلیل مثلا فطرت عقل یا هر چیز دیگه، ولی یک عوامل ثانوی میاد این دینداری رو رواج میده، تقویت میکنه تو محیط هم الان فرق میکنه دیگه. اون مثلا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تو همین 20 سالی که ما یادمون میاد اصلا موج گرایش به دین شدت و کاهش پیدا میکنه توی یک کشوری، یک منطقه، یک جامعه ای. اونی که ما وقت در تقویت و رواج دین داریم اینجا، ما حقیقتمون اینه که عوامل فراوان دیگری، عوامل فراوان غیر از عامل فطرت، فراوان غیر از فطرت
و عقل تأثیر داره.
این از جمله همون عواملی که اونا گفتن، این یکی از بحثایی است که گاهی آخه ما اون نظریات رو که نقد میکنیم کلا میگیم اینا اصلا هیچ نقشی نداره، هیچ نقشی نداره. من به نظرم میاد که یعنی واقعیت اینطوره که ما در تحلیل اصل واقعیت دینداری ممکنه اونها رو پاسخ بدیم و جواب بدیم، اما بگیم که یه پایه اونجوری داره، ولی اینکه اونا در اینکه اونا تقویت بکنه یا توسعه بده یا جهت بهش بده، اون عوامل دیگه مثل فقر، ترس، اینا مانعی نداره بگیم دخالت داره در کاهش و افزایش اون چیزها. اونی که مرحوم شهید متعالی نوشته که علل چی؟ علل گرایش به مادیگری، علل گرایش مادیگری در واقع اون نقطه مقابل همینه، یعنی اینا دو روی یک فکر. یک عوامل ثانوی روانشناختی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وجود دارد که گرچه سازنده اصل گرایش به دین در انسان نیست، گرایش به دین یک گرایش عمیق فطری است، اما این عوامل ثانوی روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی و محیطی، توجه که اینا به اون اجتماعی برمیگرده، این 7-8 عامل در شدت و ضعف و افزایش و کاهش دینداری فرد، خانواده و جامعه قطعا مؤثره، قطعا این عوامل مؤثره. از عوامل مثل همون در روایت هم داره دیگه، میگه که خدا رو خیلی میتونی خوب بفهمی وقتی تو کشتی غرق شدی هیچ جور راه نجاتی نداری، تو ترس مطلقی، اونجا خوب این صفت شکوفا میشه، باز میشه، اونجا میفهمی یعنی چی. معلوم میشه که این که ترس دخالت داره در این که آدم بفهمه، درس بکنه، یا حتی اون جهل هم ببینید، جهل به این علل طبیعی زمینه میشه که آدم یه چیزای دیگه ای را، اون اصل رو بیشتر بهش توجه بکنه. خیلی نمیشه اینو نفی کرد، این اصلا خود این علمهای زیادی آدم رو آدم رو گم میکنه تا اسباب، این علوم ظاهری آدم رو تا این اسباب گم میکنه. به این معنی که تفسیر بکنیم اونا به وجهی داره، این علوم ظاهری ما رو تا این اسباب گم میکنه، ولی اون وقت از اون مبدع اصلی غفلت پیدا میشه. این که نباشه گویا مثل که راحتن میتونه اونجا تمام. حتی محیط میگه، اون روستایی میگه، ابن خلدون هم داره یا بزرگانی از داشتن، میگه روستاییان به اخلاق حمیده نزدیکترند، برای اینکه اصلا این زندگی شهری، اون تو اون زرعت گفته میشه، آره این زمان که دیگه اصلا زندگی شهری زندگی رقابت و تکالب و هر کسی فکر خودش باشه، اینه اصلا، این ازش در میاد. وقتی از این فاصله بگیره به اون صفای اخلاقی نزدیکتره، فطرت راحت‌تر شکوفا میشه، بازگشت به طبیعت همینطوره. شما وقتی برید تو متن طبیعت اصلا به احساسهای معنوی دست میده. ولی لذاست که من میخوام اینو تاکید بکنم که اون نظریات، ولی اون که باطل، وقتی که بخوام بگیم که دینداری رو به عنوان عامل اصلی که بخوام عامل اصلی دینداری بخوام اونها به شمار بیاد و تحلیل بکنیم بر اساس همون عامل، این غلطه، بلکه یک عامل ریشه‌ای تری وجود داره. اما این معناش این نیست که در سطوح روئین و در مراتب ظاهری اونا تأثیر ندارن، بلکه اونا و خیلی چیزا غیر از اونا تأثیر دارن، هم در مادیگری هم در دین. خود این که همون علل مادیگری که در اونجا آمده مرحوم شهید متعالی 5-6 رو آورده، خب اینا درسته، اینا میاد حس دینداری رو ضعیف میکنه، نقطه مقابلش همینطوره. این که در یک منطقی روحانیت سالم باشه، این مردم طبیعتا به سمت دین میرن، یا روحانی خرابی باشه، دینداری رو ضعیف میکنه. این دیگه نمونه مثال خیلی واضحه قضیه هست، و اینجاست که ما باید توجه داشته باشیم که در مقام ترویج دینداری شناخت این عوامل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تنظیم اونها برای اینکه دینداری رو تقویت بکنه، این امر مهمیه. این اصلا جزء وظایف حکومت میشه، جزء وظایف روحانیت میشه. یعنی ما در مقام تبلیغ یک وظیفه نداریم که بگوییم، بلکه وظایف دیگری هم داریم که علل و عوامل نهان جامعه شناختی و روان شناختی رو کشف بکنیم و اونام رو در جهت تربیت دینداری به کار ببریم. این یک بابیه خودش. حالا این دیگه من همین اندازه رواش میکنم، بقیه‌اش شما که حالا اون بحثا رو دنبال میکنید داشته باشید. این یک بابیه که جنبه فقهی داره. از فقهی ما در امر و نهی وظایفی داریم، ولی در تنظیم این عوامل چه وظایفی داریم؟ حکومت اینجا وظایفی داره، خانواده وظایفی داره. روی این تو بحث تعلیم و تربیت خیلی میشه کار کرد. این بابیست که ازش ابوابی باز میشه و بعد فقهی داره و بعدهای دیگر براش پیدا میشه. این علل و عوامل دینداریه که در اون روی کرده اول خیلی کار شده، منابع و کتاب‌های فراوانی وجود داره، جامعه شناسان این خیلی کار کرده هست. و تو جامعه شناسی دین بحث میشه. این جای این بحث جامعه شناسی دینه که کم و بیش مولا انگلیسی و اونا که خیلی روی این کار شده با همین روی کرده خودشون دیگه و ترجمه هم شده. شاید ما هم تو اون پژوهشی کتابی در زمینه احتمالا داشته باشیم، به زمینه جایی اومده. این میشه جامعه شناسی دین، گاهی هم جامعه شناسی دینداری گفته میشه و مربوط به همون قلمرو اول میشه که جای بحث فراوانی داره. اما اون بحث دوم دیگه حالا انشاءالله بحث